بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
اونجا جا نظر ولی یه مقدار لغزنده تر بود تا جزئیات. اقل اکثر ارتباطی از استقلالی لغزنده تره، شرط از جاز لغزنده تره، ولی تو همه اینش آخرش انحلال پذیرا. اما تو مانندی این آخری دیگه خیلی مسئله لغزنده میشه. یه شبه وجود داره که بگیم اینجا هم برای اجاری میشه. چرا؟ چون اینکه مکلف رو وادار بکنیم یک کار بکند، این یک محدودیتی برای او هست، در حالی که اگر ما یه منو باز جلوش بذاریم، گزینه های باز جلوش بذاریم، حالا لکس خارجی به کار نبریم، گزینه های متعدد جلوش بذاریم، این بین مثلا سه تا چیز وقت مخیره، این محدودیت کمتری داره. خب عرض کنیم خدمتتون که عنایت دارید مسئله انحلال و براءت موضوعش زحمت کمتر نیست. ما در ادله براءت چنین چیزی نداریم که هر طوری که می شود یه زحمتی رو کم کرد آقا کمش کن. مادامی که تکلیف و کلفت به معنای محدودیت ها، مادامی که یک محدودیتی احراز نشده است، او رو واجب ندانید، بری هستید، می توانید محدودیت رو نداشته باشید. آیا ادله براءت اینو میگم؟ ادله براءت نفی محدودیت رو دارن میگن یا نفی تکلیف رو دارن میگن؟ یعنی موضوعشون یه فعلیه، میگن این فعلی که نمیدانی نسبت به اون تکلیف داری و باید خودتو محدود بکنی به انجام دادن این فعل، حالا که نمیدانی بر تو واجب نیست. بدل برات اینو میگم، ما حجب الله علمه رفع امتی ما لا یعلمون، یا تو براءت عقلی میگویید که هر چیزی که بیان نسبت به اون بر واجبی دیگر تکلیفی، هر تکلیفی که نسبت به اون بیان نداریم حجت واصل نشده عقوبت بر اون قبیح هست. عقلش هم دارید اینو میگید. خب اینو نگاه بکنید دیگه تو این مورد آخری مسئله فهم باشه مناقشه دارم. عرض کردیم استقلالی که خیلی روشنه، ارتباطی هم شیخ قبول کرد، جز همون عرضی ارتباطی اونجا رو قبول کرد، تو شرطم باز ارتباطی ظریف‌تری بود ولی بازم قبول کرد. اما شیخ اینجا مناقشش اینه، فرماید که اینجا مثلا اگر مردد است بین این که باید اتقه رقبه بکند بلا غیر، یا باید یکی از اتقرقبه و اطعام ستین و صوم شهرین بکنم، اگر بین این مردد است اتقرقبه، این دقیق اگر یه فقط اتقرقبه میکنه، این وقتی داره اتقرقبه میکنه هیچ محدودیت خاصی نسبت به اون حالتی که مخیر میگفتیم باشه از جهت فعلی که انجام میده نداره، مجرد فعلی که داره انجام میده، به خلاف ماجرای این که تو شرطیت ایمان شک میکردین در عدق رقبه. در عدق رقبه شک میکردید که ایمان شرط هست یا ایمان شرط نیست، اونجا دستوار شما بسته، اونجا شما میگفتید که اگه بخواهم مطلق بگیرم 10 تا ورد توی این محله هست که میتونم آزاد بکنم، اگر بخوام مقید بگیرم 7 تا ورد هست که میتونم توی این محله آزاد بکنم. لذا شما پیدا کردن رقبه مؤمن براتون محدودیت میشد. حتی عرض کردیم ممکن بود ناچار بشید به خاطر این برید یه رقبه کافری رو گیر بیارید، توجیهش بکنید، هدایتش بکنی، او رو مؤمنش بکنی، بعد آزادش بکنی. این محدودیت ها اینجوری پیش می اومد. اما در بحث فعلی این اتقرقبه در احتمال تأیید با اون اتقرقبه در احتمال تخییر هیچ فرقی ندارن. اگر شخص مخیر بود ما احراز کردیم تخییر رو و خاص اتقرقبه انجام بده، با این که احراز بکنیم تأیید رو و بره اتقرقبه بکنه، این دو تا اتقرقبه با هم هیچ فرقی ندارن. شدش این خانم مشکلی پیش اومده؟
نه اصلا
تا حالا ضبط نمیشد؟
نه ایچی
ضبط میشد.
خب باش خیلی شد. لذا من شیخ رحمت الله علیه فرمود من یه چیزی رو نمیتونم پیدا کنم بگم که این معلومه به تفصیل زائد و این مشکوکه. شده
میچه تو هم شده
برشت خب من قوله اینو بنده بخونم احضر دوستان. بلقوله من عدم جریان عدلت البراعت فلمعین لأنه معارضون به جریان حاصل واحد المخیر. تو بحث متباینین چرا میگفتیم در هیچ کدوم از اطراف براعت جاری نمیشه؟ چون میگفتیم اگر بخواد در هر دوتا جاری بشه که علم اجمالی از دست، اگر هم بخواد در یکی دون آخر جاری بشه ترجیح بلامارد جهش میاد. اون معارضه وجود دارد بین اصل در یک طرف علم اجمالی با اصل در یک طرف علم اجمالی. تو متباینه اینطوری میگفتیم. ایشون تو اون قول اول وچه اول میفرماد که آقا شک در بین تعیین و تخییر مثل متباینه اینه. شما بخواید بگویید که آقا اتقرقبه بر من واجب نیست به عنوان واجب تعیینی، بگه همین حرف در واجب تخییری هم شما میتونید بگید. شما اگر بگویید که من نمیدانم بر من اتقرقبه به عنوان واجب تخییری واجب است یا واجب نیست، از اونم برات جاری بگوید. ما لا یعلمون حجب الله، یا بگید حجت عدم وصول حجت، این عدم وصول حجت برات عقلی، اینها نسبت به اتقا رقبه ای که واجب معین باشد و اتقا رقبه ای که واجب مخیر باشد علی سما میگیردش. تو هر دوتا که نمیشه جاری بشه، چون شما یقین دارید که اتقا رقبه یکی از دوتا از وصل وجوب داره، یه وجوب تعیینی داره یه وجوب تأخیری داره. پس اینکه تو هر دوتا برایت جاری میکنی بگید واجب تعیینی نیست واجب تخییری هم نیست، اون با علم اجمالی شما ناخود دارد معارضه میکنم با هم. اگر هم بخواید در یکی جاری بکنید بگوید که واجب تعیینی نیست ولی واجب تخییری هست، یا برعکس نگه ترجیه بدا برد جاری. پس نتیجه این میشود که با اتقرقبه ای که عنوان وجوب تعیینی داره با اتقار قدعی که عنوان وجود به تخییری داره مثل متباینه این و نیست بینه هما قدرون مشترکان خارجیان و ذهنیان یعلم تفصیلا وجوبا. این نیست که بین اتقار قدعی که واجب است معینن و اتقار قدعی که واجب است مخیرن یه قدر مشترک خارجی باشه مثل اقل اکثر استقلالی. مثلا بگید این واجب است زائد بر این رو شک دارم، ده جز واجب است و اقل اکثر ارتباطی به شکل جزئی هم. بگویید که ده جز واجب است جز یازده هم رو شک دارم، این دوتا مشترک خارجی هم. این دوتا حالت میگفتیم اقل اکثر ارتباطی به نحو شرطی هم که ذهنیه، این هم جز ذهنیه. بگویید مطلق رقبه واجب است، شرط ایمان شک دارم، نمیشه جزء ذهنی. اینا نیست، بلکه در اینجا شما میگوید اعتقاد قبله یا واجب معین باشه یا واجب مخیر. میتونی بگی که اینجا کجاش قدر متیقن وجوبه؟ نه، نسبت به اعتقاد قبله عرض کردم شاهدشم اینه، اگر ما یقین میکردیم مخیر است و طرف میرفت اعتقاد قبله میکرد، با جایی که احراز میکردیم معین است و طرف میرفت اعتقاد قبله میکرد، این دو تا اعتقاد قبله رو با هم مقایسه بکنی، هیچ کار خاصی فرق خاصی بین اینا نیست، به خلاف شک در شرطیه که اگر احراز میکردیم رقبه مؤمن واجب است، میرفت تو محله 7 مورد پیدا میکرد برای آزاد کردن، و اگر احراز میکردیم مطلق رقبه واجب است، میرفت تو محله 10 مورد احراز میکرد پیدا میکرد برای آزاد کردن. فرق کرد با هم دیگه. این شاهدشه. و من ان الزام به خصوص عهده ما کلفت زائدت علی الزام به عهده ما فکر شدن. این من هم که من دوم، این دلیل براعته. بگیم که نه، براعت جاریه به معنای این، براعت جاریه معنایی که مخیره. چرا مخیره؟ میگه این که بگوییم یکی از ستا کار رو انجام بده نسبت به این که بگوییم باید اون یه دونه کار رو انجام بدی، اون راحت تره، تکلیف و محدودیتش کم تره. فهی موضوع اتون علال مکلف به حکم ما حجب الله علما علال عباد و این هم گیاره خودتون بخونید اون ساعت پایین. و اما وجوب واحد مقدد بین معین و مخیر فیه و معلوم. میگه خب اگر قرار شما فرعت جاری بکنید، بگید که دیگه خب هیچی دیگه، من الان نمیدانم افتار رقبه واجب است یا واجب نیست، بگید من میخوام براعت جاری بکنم، این بند خدا نمیداند صوم شهرین واجب است یا واجب نیست، براعت جاری بکنم، اطعام صفین واجب است یا واجب نیست، براعت جاری بکنه، چون اگر بگویی معینه صوم شهرین دیگه واجب نیست، چون ایشون قدرت بر اطق دارد. اگر گفتیم معینه اطعام صفین دیگه واجب نیست، چون قدرت بر اطق دارد. براعتش ما الحمدلله دیگه جاری کن، دیگه براعت جاری کن، بگو که من هیچ کدومت رو نمیدونم که واجبه یه واجب نیست، اصلا کفاره نده. میگه نه، این دیگه نمیشه که اصلا کفاره نده، چون میداند که یه کفاره برش هست. این ادامه من دوم ها، دلیل تخییر، چون میداند کفاره هست، یکی از صدا رو باید انجام بده. اما تک تک اینها رو نگاه بکنی، نسبت تک تکشون احراز نمی کند که باید خصوص این کار رو بکنن. لذا اون اعتقاد رقبه‌ای که تو اون شک داشت که آیا اینو فقط باید بکنم، نسبت به اون میگیم نه، فقط اینو باید بکنم، برای شما واجب نیست. این ازش برمیداریم، میشه آیه یا بین ستا. و المسئلت فی غایت الاشکال لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراعه عن التعیین بعد العلم الاجمالی. چیه میگه این آخری دیگه انصافا مسئلهش پیچیده میشه. ما تا اینجا انحلال رو هی قبول کردیم، حتی در شرطیت که جزء ذهنی بود تو اونجا هم قبول کردیم، با همه بهره زحمتی که داشت ها پذیرفتیم، اما تو این ماجرا خیلی سخته. و عدم کون المعین المشکوک فی امرا خارجا عن المکلف به مأخوذا فی علاوه چه شطریت او شرطیت. این همون نفی انحلال رو داره توضیح میده، میگه چرا انحلال نمیشه، اون رو داره توضیح میده، میگه این نیست که اون معین یعنی خصوص اطلاع رقبه المشکوک فی توی نمیدانیم این گزینه اطلاع رقبه واجب تخییری است یا واجب تعییری است، این شک داریم، این امر خارج از مکلف به و مأخوذ به نحو شرطیت یا شرطیت نیست، این جزء زائد نیست. شاهدش هم عرض کردم برای اینکه جزء زائد نیست، چیز زائد نیست، اینه شما اگر فرض بکنید شخص باید فقط رقبه آزاد بکنه و بعد بگید برو رقبا آزاد کن، ازش با دوربین فیلم برداری بکن و فرض بکنید که احراز کردید در لوح محفوظ مخیره، گفتیم مخیری خواست ادخال رقبه بکنه، بازم با دوربین ازش یه فیلم بگیرید، ببینید که هیچ تفاوتی با هم ندارن، در هر دوی کارو میکنه، میره تو محله یه برده پیدا میکنه آزاد میکنه. به خلاف بحث شطریت یا بحث شرطیت، که در بحث شطریت نگاه بکنی میبینی در فرض براءت قنوت نمیگیره، اما در احتیاط قنوت میگیره. یا بنابر شرطیت در بحث براءت میره تو محله به اولین بنده‌ای که رسید آزادش میکنه، چون برای کافر رو پیشگاه نده، اما بنابر احتیاط به اولین بنده رسید چون کافر رو آزاد نمیکنه، میره چند همسایه دورتر بنده مؤمن آزاد میکنه. یعنی این فیلمی که میگیرید از اون دو نفر، کسی که داره احتیاطی عمل میکنه و کسی که داره براءتی عمل میکنه، تو مثال شطر، مثال شطر جز فرق خواهد داشت، اما در بحث دوران بین تعیین تأخیر هیچ فرق رو هم نخواهد داشت. بل هو علی تقدیره عین المکتذب به. اگر فرض کنیم اصلا احراز کنیم در راه محفوظ، وظیفه اتقاء رقبت ولا غیر، همون کارو داره میکنه که بنابر قول به تأخیر اگه بخواد اتقاء رقبت کنه همون میکنه. این اینو ما کلمه با توضیح دادم دیگه. ول اخبار غیر منصرفت الى نفی تعیین از ادله براءت، این مسئله استقلال عقلی، براءت عقلی. خب میگه بس براءت عقلیه اینو نمیگه. براءت نقلیه چی؟ باز براءت نقلیه هم جاری نیست. ول اخبار غیر منصرفت الى نفی تعیین، از اخبار این در نمیاد که میخواهن بگویند یه چیز ای معینی بر تو واجب نیست. لانه فی معنا نفی الواحد المعین، عرض کردم نسبت ادله براءت نسبت به طرفین علم اجمالی ما که شک داریم، ما نمیدانیم فقط اتق رقبه یا اتق رقبه عهد الخصال، این شک که داریم، این دو تا شک طرف اجمالی ما مثل همان، مثل متباینین که تک تکشون رو نگاه بکنی براءت میگیردشون، ولی خب چون با هم معارضه میکنن و لازمشه که کلن علم اجمالی رو بذاری کنار، تو هیچ کدوم اصل جاری نمی کنی. همون اتفاق متباینین اینجا هم هست. میفرماید که رفعن امتی ما لا یعلمون ما حجب الله علمه عن العباد الناس ساعتا فی ما لم یعلمو کل شیء مطلق حتی یرد فیه امر و امثال ذلک. همه اینها اگر بخواهد اتق رقبه را به عنوان واجب تعیینی بگیره، دقیقا اتق رقبه را به عنوان واجب تخییری هم به همون شکل میگیره. بزا اگر تو هر دوتا بخواد جاری بشه، تعارض میکنن، علم اجمالی از دست میده. توی یکی بخواد ترجیح بشه که بشه ترجیح به آمارت چه؟ لأنهو نفی تعیین، این که بگویی آقا فقط بر من رقبه واجب نیست، این معناش اینه دیگه، معناش اینه که میگویی نفی واحد المعین، همین که گفتم بسید رقبه بر ماهوی معناش این فیعاد از به نفی واحد المخیر، در این صورت از اون برم براءت میگوید تو نمیدانی رقبه واجب تخییری هست یا واجب تخییری نیست. یکی واجب تخییری نیست، نفی وجوب تخییری هم از اون برای براءت داره. اون هم نمیدونی نه واجب تعیینی بودنشو میدونی به تفصیل، نه واجب تخییری بودنشو میدونی به تفصیل، اجمالا میدانی یا واجب تعیینیست یا واجب تخییریست. این علم اجمالی تو، هیچ کدوم هم علم تفصیلی تو نیست. اگر براءت بخواهد جاری بشه، تو هر دو تا جاری میشه، هم میگه واجب تخییری نیست، هم واجب تعیینی نیست، برم که با علم اجمالی منافات داره، معارضه میکنم. چی هم فرماد؟ با این توضیحات اینطوری بس ما جنبنده میکنیم که تلعلل خب به وجوب احتیاط و الحاقه بل متباینه لا یخدو آن قبه. به نظر میرسه که در طرز دوران بین تعیین و تخییر ما قائل بشدیم به احتیاط. احتیاط در متباینه این بود هر دو رو بخونه، هم ظهر هم جمعه. اینجا هم احتیاط به این است که فقط اتقالقا به آزد بکنه دیگه، صبح شهری دیگه اتقام ستین رو انجام نده. انایت داره دیگه احتیاط شکلش برام کنه، احتیاط همین. من یه نکته بگم یادآوری میکنم بحث رو، ما فرضمون در جایی که بین تعیین و تخییر شک کردیم و میخواهیم با اصل عملی مسئله رو حل کنیم، نگید در الموجز گفته بود اگر شک کردی یک واجب معین است یا مخیر است چی میشه. اون حرفی که اونجا گفته بود اگر رجوع بکنی، اون در جایی که میخواست با دلیل لفظی مسئله رو حل بکنه. با دلیل لفظی بگید ظاهر دلیل لفظی چیه؟ اگر شد دلیل لفظی دارید، یعنی اماده دارید مسئله رو اونطوری حل بکنید، عیب ندارید. ولی الان ما فرضمون تو نیست، الان فرضمون در جاییه که دلیل لفظی اماده نداریم، میخواییم با اصل عملی دوران بین تعیین و تأخیر رو حل بکنیم. این عنوان مسئله، تیتر مسئله رو گم نکن. خب بعد از حکم و شرط و الحاقهی بر جز لایق باید سکن لیکن الاقوافی الالحاق فرمد که در مورد شرط هم ما اینجا یه بحثی داریم، اونجا همین مقدار مسئله سخته در اعتق رقبه مؤمن یا رقبه یا تو محض وجوب استماع خطبتین با طهارت، ما تو اینها هم شک داریم. اما لیکن الاقوافی الالحاق در بحث شرط که شما یه دونه قدر مشترک ذهنی دارید، یه دونه جزء زائد ذهنی دارید، اونجا براءت اقواس. کجا؟ در شرط. کجا یه قدر مشترک ذهنی دارید که خود عقد اون مطلق رقب است، یه دونه جزء زائد ذهنی دارید که ایمانه یا طهارته مثلا استماع خطبتی. اونا عرض کنم که ملحق به جز بشه اقواس براعت جاری میشه. اما در بحث دوران بین تعیین و تخییر اقواینه که ملحق به متباینه میشه. اون یکی دو ساعت هم خودتون بخونی چیزی هم میگم شک در مانعیت هم بعد میگرده به همون شک در شدیت، عرض کنم شک در عدم. مثلا شما شک میکنید که آیا مثلا کفر مانع است یا کفر مانع نیست در رقبه، این شک کردی، این باید میگرده به اینکه شک میکنید که آیا عدم کفر شرط است یا عدم کفر شرط نیست. همون بحثا دقیقا پیش میاد. ما هر کلامت شک در قاطعیت هم که بخواید با اصل عملی حل بکنید، اون هم برمیگرده به مسئله استفاق. شک در قاطعیت با مانعیت فرق داره. مانع یعنی ما یک چیزی رو دارید، یه چیز غیر متدرج، یه چیز قار. شما یه چیز قار دارید ولی میگید فلان چیز مانع از این هست. مثلا میگویید که مثلا عرض کنم که من نمیدانم همراه داشتن یه دکمه از صدف آیا نماز رو باطل میکنه یا نماز رو باطل نمیکنه. این شکل در مانعیت، یعنی شما نماز رو یه امر قار از جهت یه امر قار در نظر گرفتی، میگید که من نمیدونم اینو کسی داشت باشه، یا مثلا موی مثلا پر کلاغ همراهش باشه، کلاغ که حرام گوشته، آیا پر کلاغ هم لباسش باشه نمازش باطل میشه یا باطل نمیشه. این مانعیت. قاطعیت اینه که نه، یه چیزی رو به عنوان یک متدرج یا وجود غیر قار متدرج در نظر میگیری، میگید این اومد و مختل کرد این وجود رو. مثلا نماز رو به عنوان یک مجموعی از حرکاتی که پشت سر هم داره میاد لحاظ میکنی، وسطواش شک میکنید که مثلا خنده بدون صدا، مثلا آیا این نماز رو باطل میکنه یا باطل نمیکنه؟ اگه کسی وسط نماز خندید ولی بدون صدا خندید، قهقهه آرومی زد که صورت نماز به هم نخورد، مثلا با صدا بود، مثلا شک دیگه، بگید آها این قهقهه صدای خنده صدا دار، ولی مثلا خیلی آروم بود، صورت نماز هم به هم نخورد، اینم یه حالت میشه. آره احتمالات. بگید که آیا میتونم نماز رو ادامه بدم یا نماز رو باید از اول شروع بکنم، باطل شد. این میشه شک در قاطعیت. اینا بعدا یه صحبت میشه تو استصاب و تنبیهات استصابه. آیا اگر یک چیزی عنوان اتصالی داشت، هیئت اتصالی داشت مثل نماز، و یه چیزی تو اثنائش اومد اون هیئت اتصالی رو ما شک کردیم به هم زد یا نه، میشه استصاب بکنیم چیکار بکنیم؟ این بعدا میم. خب که شیخ اینجا فرمان که اشکال ند. بعد نقطه آخر، اون پاراگراف آخرشمون، اون پاراگراف آخر اینو داره میگه، فهمد که گاهی اوقات شک در شرعیت منشأش برمیگردد به حکم تکلیفی نفسی. یک حکم تکلیفی هست، شما اگر دارید الان شک میکنید به خاطر اونه. مثال عرض بکنم در مورد اباحه مکان نمازگزار، شک میکنید که آیا اباحه مکان نمازگزار شرط است یا اباحه مکان نمازگزار شرط نیست. این برمیگردد به اینی که آیا ما یه دونه دلیلی داریم. خب این دلیل اومده گفته لا تغصب، غصب نکن. اون وقت این غصب اومده اتحاد معموری پیدا کرده با نماز، بنابر اینکه اجتماع امر و نهی بشه جایز نیست، هر دو جاری بشه و جانب نهی غلبه داره، شما میگویید آقا اگر شما اومدید نمازم خوندید غصبم کردید، نمازتون باطل. گاهی اوقات مثلا عرض که شما شکتون برمیگرده، یه شکی دارید مثلا میکنید، مثال عرض میکنم، مثلا در جایی که یه کسی تو مسجد اومده به جای این که رحل خودشو بگذاره یه مثلا مهر خود مسجد رو، تسبیح خود مسجد رو گذاشته تو یه جایی از گوشه مسجد، شما شک میکنید تو این موقع آیا او قول حق اولویت پیدا میکنه یا حق اولویت پیدا نمیکنه؟ شک دیگه. میگید که اگر غصب بود قطعا، که من میگفتم غصب بعدم به خاطر اجتماع امر و نهی و عدم اجتماع امر و نهی و ترجیح جانب نهی میگفتم نماز باد، اما الان اون بنده خدا یه کاری کرده که من نمیدانم با این کار برای او اولویت ایجاد میشه یا برای اولویت ایجاد نمیشه. اینکه اومده مثلا یه وسیله خاصی از خودشو نذاشته، یه وسیله رو مثل موه برداشته اولویت پیدا کرده، بعد همونو گذاشته تو مسجد، آیا نسبت به اون مکان مسجدم الان اولویت داره؟ من الان برم اونجا نماز بخونم مصداق غصب یا مصداق غصب نیست؟ اینا احتمالاتی که پیش میاد، شبه شبه هم حکمی هست تو اینجور موارد. یه کسی مثلا رفته یه جایی سنگچین کرده، شما میگید که سنگچین بکنه بالا هنوز آباد نکرده، حق اولویه. یه کسی نرفته سنگچین بکنه، رفته زیستمان کشیده مثلا، فرض میکنم اونه همش فرضه، ما شک میکنیم که آیا ایشون که زیستمان کشیده ولی هنوز آباد نکرده توی یک بیابانی، ایشون حق اولویت دارد یا حق اولویت ندارد؟ من بدون اجازه برم اونجا نماز بخوانم چون اجتماع امر و نهی و قبول ندارم، جانب نهی رو هم مرجح میدانم، الان نماز من باطل یا باطل؟ خب فرماید در مواردی که شک در شرطیت منشأش یک حکم تکلیفی نفسیه، مثل این مثال هایی که بنده دادم که شک در شرطیت منشأش یک حکم تکلیفی نفسیست، تو اینجا اگه خواستی با اصل عملی مسئله رو حل بکنی در نظر داشته باش این بحثی که ما الان مطرح کردیم در مورد شک در شرطیت اینجا براءت جاری میشه یا براءت جاری نمیشود، ما با زور با کلی تقلق با کلی عرض کنم که این برابر گفتیم لا یبعد که ملحق بشود، لا یخلو که ملحق بشود به این که به جز ملحق میشه و برات جوری میشه، حالا اینو گفتیم این حرف مال این موارد نیست. حرفی که ما گفتیم در شرطیت شک بکنید مال این موردی نیست که من شک در شرطیت شما به حکم تکلیفی نفسی، در جایی که اگر حکم تکلیفی نفسی اومد به خاطر اون شما شرط و احتمال میدید، اینجا باید ببینید در خود اون حکم تکلیفی نفسی براءتی هستید یا احتیاطی. تو مثال ما الان باشم، الان تو اون موردی که گفتم کسی تو مسجد اومده مهر خودشو گذاشته، شما نمیدانید اولویت پیدا کرده یا اولویت پیدا نکرده، اونجا اگر گفتید که من باید احتیاط بکنم، نتیجهش این میشود که شرط نماز شما اینه که تو اونجای نماز نخوانید که کسی مهر گذاشته. اگر اونجا قائل براءت شدید، پس معناش این است که در نماز شما این شرط رو ندارید. روشن آقا این که گفتم؟ حل یه متن رو میخونم، تو متنم توضیح بدم، بعد تو که بعد اگه دیگه متن توضیح خوندیم باز سوالی بود بپرمیم. ثم ان شك في الشرطيه قد ينشا من الشك عن الشك في حكم تكليفي نفسي هو فيصير اصاله البراءه في ذلك الحكم التكليفي حاكما على الاصل الشرطيه. بارها گفتیم دیگه اگر شما یه شکتون مسبب از شک دیگری بود، اصل جاری در ناحیه سبب حاکم است بر اصل جاری در ناحیه مسبب. این حرف جدیدی نیست. اصل جاری در ناحیه حکم تکلیفی نفسی مقدم است بر اصل جاری در ناحیه شرط که الان مبحثش کردیم. رفقا عنایت داشته باشید، خود مسئله شرط اصلا که تا کلمه شرط شما میگید نفی شرط این مرادف براءت نیست. براءت نسبت به حکم تکلیفیه، این همیشه گفتیم براءت اصلا اصطلاح براءت اصلش برای احکام تکلیفیه، فلان کار رو بکن یا نکن. اگر مثلا ما میگوییم در بین مطلق و مقید براءت جاری میشود، این معناش اینه که یعنی اگر رقبه آزاد کردی ذمت بریه. نفی اشتراط ایمان این با براءت خروجیش یکسانه ولی مرادف نیست. نفی اشتراط مرادف با براءت از ایمان نیست، براءت از وجوب خصوص رقبه مؤمنه، نتیجه شو یکی. اما وقتی دارید میگویید که تصرف در زمینی که دورش ریسمان کشیدند جایز است، این خود براءت میگید نماز یا غیر نماز، هر گونه تصرف در زمینی که دور چویستمان کشیدند جایز است. این خود براعت که نتیجهش این می شود که می گویید نصحت نماز مشروط به این نیست که در زمینی نماز بخوانند که دورش براعت ریسمان نکشیدند. این نتیجهش
سلمانم
خیر فیسیر اصالت البراعت ذالک الحکم تکلیفی حاکمان علی الاصل الشرعیه فیخرج عن موضوع مسئله الاحتیاط و البراعه فیحکم به ما یقتضی الاصل الحاکم. اصل حاکم باید مشخص بکنید چون او در ناحیه سبب است و با حل مسئله سبب دیگه در مسبب شکی نمیماند. من وجوب ذالک المشکوک فی شرطیته او عدم وجوبه. حالا صحب بگید به نظرم تو مثال خیلی مطلب روشن شد. گمانم در مثال بحثی که گفتیم مطلب تا حد زیادی روشن شده باشه. خب حالا این معنی نیست که سوال نپرسید، اگه سوالی هست نپرسید.
جمع مثال آخر مسجد رو
شما شک میکنید که آیا صحت نماز مشروط است به این که مکانش مثلا مباح باشه، این اندازه مباح باشه که حتی کسی قبل از من تو اون مکان مسجدی مهر نگذاشته، یا نه اگر کسی قبل از من تو اون گوشه مسجد مهر گذاشته، مهر مسجد گذاشته، نه مهر خودشو، مثلا رهن خودشو نداشته، مهر مسجد اومده گذاشته، نه اینجا نماز باطل نیست. شک دارید کسی اینجا نماز بخونه باطل؟ این یه شرطیه دیگه، نمیدونید آیا این شرط وجود داره یا این شرط وجود نداره. من چه شکتونم این است که آیا تصرف شما هر گونه تصرف نمازی و غیر نمازی در اون جای مسجد حرام است یا حرام نیست؟ یعنی حکم تکلیفی نمازی نمیدونید مصداق غصب چون مهر گذاشته یا مصداق غصب نیست؟ خب متکلیف این است. اگر گفتید مصداق غصب، چون اجتماع امر نهی رو قبول ندارید و ترجیح میدهید جانب نهی رو، نمازتون باطل خواهد شد. خب اما اگر گفتید مصداق غصب نیست، لذا اصلا اجتماع امر نهی مطرح نمیشه که بعد بخواد نوبت برسه به ترجیح جانب نهی، نمازتون درست اون با. پس شک شما در شرطیت این که آیا مکان نماز گذار باید کسی توش مهر نگذاشته باشد، این منشأش برمیگردد به این که آیا تصرف در اون گوشی مسجد غصب است یا غصب نیست، حرام است یا حرام نیست. خب اونجا اگر براعت جاری کردید مسئله شرط هم حل میشه. سلامتش. اگه کسی از دوستان میخواد بره صبحونه رو بگیره و سر رفقا بره بحث بعدی تو تنبیهات مسئله اقل اکثر و مسئله مهمی هم فرماید اگر ما جزئیت یک چیزی رو احراز کنیم، خب میدانیم جزها برخیشون رکنند برخی رکن نیستند. همین الان ما میدانیم سجده نماز جزه سجده واحده، ولی میدونیم رکن نیست. تکبیرات الاحرام جزه اما رکن هست، ولی الان میدونیم تشهد جز هست رکن نیست، رکوع جز هست رکن هم هست. حالا اگر ما جزئیت یه چیز رو احراز بکنیم اما در رکنیت شک بکنیم، تو اینجا عرض کنم که چه اصل جاریه یا هیچ اصل جاری نیست. اگر گفتیم هیچ اصل جاری نیست، نسبت به تک تک احکامی که ارکان دارن نسبت به تک تک اونها به اصلی که تو خود اون هست عمل میکنیم. این رو کنم، این اثر رو داره، این اثر رو داره، این اثر رو داره. مثلا رو کنم زیادت صحبیش مقتله. اینجا اگر اومده مثلا ما شک میکنیم، مثلا فرض کنم آیا رکوع رکن یا رکن نیست، کسی صحبن رکوع و زیادت کرد، رکنش چی؟ عمدن زیادت کرد، باز اصل جاری خودش رو نظر در تک آثار اصل جاری خودش رو نظر. اما اگر گفتیم که نه، یه قاعده وجود دارد در مورد اینکه شک در رکنیت چی میشه، خب اونجا دیگه یه کاسه مسئله رو حلش میکنه. چون اول من رکن رو توضیح بدم، رکن به چی میگن، فقط گوشید از کنم که خم شد.
بله خب ما اومدیم این لحظه خورد به میز یا اونجا شد،
حالا شد. عرض کنیم که رکن رو شیخ تعریف میکنه. چه باید رکن رو در اصطلاح ائمه وارد نشد؟ ائمه اصطلاح به نام رکن رو در مورد برقی از اجزا نداشتن، اجزا واجبات، لذا معنا نداره ما بیاییم بحث رو اینطوری مطرح بکنیم که آقا جان لغت رکن در اصل زمان معصومین به چه چیزی اطلاق شده؟ معنی شرط از گرفتان حکمش رو بخواید در بیارید این معنی است. از چی کار باید بکنی؟ فرماد شیخ رحمت الله علیه که این یک اصطلاح فقهی، ببینید فقه ها چی گفتن در مورد اصطلاح فقهی. هم آقای اختلاف کردن، بقیه گفتن که چیزیست که نقص عمدی و سهوی اون موجب بطلان عبادت میشه. عنایت داریم نقص عمدی که مسلم موجب بطلان عبادت میشه، این مال هر جزئیه، جزء چه رکن باشد چه رکن نباشد، نقص عمدی بطلان میاره، شکی دارش نیست. چون معنیش اینه که مرکب رو شما انجام ندادی، مأمور به شما مرکب بوده، شما مرکب رو انجام ندادی، این چی باطل دیگه دیگه روشن. اما اگر سهوًا شخصی بیاید و جزئی را انجام نده، چون ما دیدیم یک سری از اجزا اشاره گفته سهوًا انجام ندید درسته، یک سری هم گفته نه سهوًا هم انجام ندید باطله. ما الان یه موردی هست نمیدونیم این مورد جزء کدوم ها، این میشه شک در رکنیت. پس رکن اون چیزی که شما سهوًا اگر انجام دادید، مثلا انجام ندادید، اگر انجام ندادید باطل باشه وارداتتون. این یه نهایت هم دارید بحثا فقط در واجب تعبدی مطرح شده، از این تعبیری که آقایون دارن ظاهرن دیگه در واجب توسلی حرف نمیزنیم، در خصوص واجب تعبدی صحبت میکنیم. در واجبات توسلیه چیزی بین جزء رکن و جزء غیر رکن نداریم، نشدیدیم که بگن آقا فلان واجب توسلی فلان چیز از ارکانشه، فلان چیز از اجزای غیر رکنیشه، ما نداریم. برخی از علما در تعریف رکن قید زیادی رم آوردن، گفتن که رکن عبارت است از اون جزئی که کم شدن یا زیاد شدن عمدی و سهوی اون موجب بطلان عبادت میشه. زیاد شدن عمدی و اصلاً که زیاد شدن سهوی، اینم اضافه کردم تو تعریف قبلی، اصلا زیاد شدن نبود. چیه بسر بود که مواطبت جب مناسبت لغتی کلمه رو، اون چیزی که قرب از لغت میفهمه، کلمه رو لغتن و عرفن بر اون دلالت داره، اون تعریف اول بهتره. مردم رو که میگن اون چیزی میگن که نبودش مخل باشه، به زیادیش مخل نمیگن. مثلا اگر در مورد یک خانه میگن ستون خانه رو، ستون خانه رو کنه، منظورش اینه که اگر ستون نباشد خانه فرو می‌ریزد. اما از این نمی‌فهمن که اگر شما اومدید تو خونتون دو تا ستون گذاشتید خانه فرو می‌ریزد. این آدم ازش نمی‌فهمه. یه بنایی بیاد بهش بگه که آقای بنا این ستون رو خراب کن، بگه این ستون رو خراب کنه سخت میاد پایین، بگید باش، بگید آقای بنا این یه ستون دیگه هم تو این خونه بذار بیاد تا سقف، یه ستون هم بچین تا سقف، بگه باش اشکال نداره. پس زیادی رکن ارتکاز اینه که موجب اختلال و فساد نمیشه، این نقیصه رکن هست که موجب اختلال و فساد میشه. یا در مورد خیمه، اون ستون خیمه، بگید آقا ستون خیمه رو بکشی خیمه میاد پایین، اما اگر اومدی یه عمود دیگر گذاشتی تو خیمه با خیمه پایین میاد؟ نه، تازه محکم دارم میشناد. فعل مهم اینا رو دیگه خودتون بخونید، من اینا رو از بیرون توضیح دادم، خودتون یه نگاهی بکنید. 362 فعل مهم، فعل مهم بیان حکم الاخلال بالجزء فی طرف نقیصه او زیاده و انه اذا ثبت جزئیته فهل العدل یقتضی بطلان المرکب بنقصی سهوا کما یبطل بنقصی عمدا الا لم یکن جزءا فهنا مسائل الصلاه بطلان العباده بترک سهوا و بطلانها بزیادته عمدا و بطلانها بزیادته سهوا. دیگه بطلانها عرض کنیم که به ترک عمدن مطرح نمی کنیم، چون این برای جز غیر رکنی هم همینه دیگه، روشن جز حتی اگر غیر رکنی باشن ترک عمدیش مبتله، به بحث نمی کنیم. فرق جز رکنی با جز غیر رکنی تو این ستاست. تو ترک عمدی فرقی بین رکنی و غیر رکنی نیست. اما بحث بعدی رو بخوام شروع بکنیم که به نظر من چیزی نداره، فایده مفید واقع نمیشه، انشالله فردا بحث بعدی رو با دوستان شروع میکنم. آقا التماس دعا خدا
دوستان درست
تدبیر داریم؟
بله بله، یه لحظه خجا این تدبیر رو هم حذف